بعد از ساعت 12 شب مجدد پیام رو ارسال کنم، من تا اونجا که بتونم تا قبل از ساعت 1 شب خواهم خواهم. ما تا ساعت 1 بامداد با شماییم، اما همکنون آغازین لحظات روز دوشنبه رو زینت میبخشیم به نام زیبای حضرت پروردگار، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال.
یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، الهی عاملنی به فضلک ولا تو عاملنی به عدلک، یا رزاق. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي.
فرشته فرهادی از خرم‌آباد، مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، نادر مهرخواه از کرج، جواد نایبی از اسلام شهر، عرفان اسدنژاد از خانی‌آباد نو، سید محمد جواد کریمی از قم، مرضیه سراوانی از گنبد کاووس و قربان زرقامپور از گنبد کاووس، علیرضا قهاری از تهران تهران پارس، محسن از کرمان، علیرضا غلامی از ساوه، محمد جواد آبشناسان، سعیده مظاهری از مشهد مقدس، طیبه خدابخشی از خرم‌آباد، ساناز صالحی از کرج، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. الهی مرا آن ده که آن به. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، رستم شقایقی از روستای نیاور شهرستان زابل زاهدان، ایمان نشاط از شیراز محله لباب، عادل خدابنده، حسین پیریایی از روستای یکدانگ از شهرستان درود استان لرستان، فاطمه خانم از بابل، علی افتخاری از شهریار، فرامرز یزدی از محله چهار منار یزد، فتح الله نظیف از ساوه، حبیب الله زاره از شهر صدرا شیراز، فریدون محمدی از پیشوا، میسم محمدی نیا از بهبهان، فرزاد خورسند از آمل، نور محمد قلیچزاده از کلاله، مرتضا از رشت، سوسن افشاری از زنجان، وحید عزیز ارفع از کرمانشاه، حسین پیریایی عزیز، محمد باران از محمدیه نائین، مرتضا از قم، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، معصومه امیدوار از شیراز، سید وحید امینی از باقرآباد شازند، هلن یگانه از تهران، قلیپور از دهلوران، مهری از آمل، محمد عبادی از تبریز، هومن درویشی از رودهن، سید ابراهیم محمدی از زرند کرمان، انصاری از شیراز، هومن درویشی و ابراهیم صالح از همدان، احسان زمانی از شیراز، فرهود از تهران، محمد از جندق، علی خسروی از شهر کرد و احسان از مشهد مقدس، یا رزاق رو ارسال کردن به 30,036,37. الهی به حق این یا رزاق هایی که این هموطنان عزیز گلم تو آغازین لحظات این روز زیبای زمستانی، این دوشنبه که نیمه بهمن ماه 1397 خورشیدی است، بر زبان جاری کردند یا رزاق رو. به برکت این یا رزاق ها انشالله همه ما زندگی داشته باشیم پر از رزق و روزی، حلال، طیب، طاهر، پاک، زلال، در سایه سلامت کامل، در سایه آرامش، آسایش و امنیت. آرمین احمدی از شاهین شهر با ماست، فریدون عزیز، فریدون مشی از رشت و آرش به همراه همسرشون سارا از شیراز، مسعود ماهری از گلستان گنبد کاووس، آذر شهر روسای قزلجه آق، امام زهرا صفار از شیراز و دوستان عزیز دیگر ما، عثمان نظرخانی از علی‌آباد کتور، معصومه امیدوار از شیراز، امیر حسین قربانی از نجف آباد به 3036-37 پیام ارسال کردن، فروغ آریایی از ماهشهر، مراد سعدی پور از کلاله، آقای نوری از احمدآباد اردکان یزد، خانی از شهرستان بهارستان تهران، میرشمس از اصفهان، نصرت محمد خان از گلبافت کرمان، آقای هاشمی از پیرانشهر، دریایی از قم، میرشمس از اصفهان، کریم صدیقی از انجیره شیراز، سجاد از خرم‌آباد، آقای حاج عابدی از نقده، مریم ترکمن از قزوین و نرگس ایمانی از خرم‌آباد، به داریوش عزیز از بندر عباس به 3036-37 پیام ارسال کردن، پروانه پاپی و حسام پسرشون از شهر قدس و همه عزیزان آرزوی بهترین ها رو داشتن برای همه شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر شب آفتابی. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا رزاقاتون رو ارسال کرد، اما از این پس فقط سوالات شما عزیزان هستش که انشالله قرائت خواهد شد. سوالاتون رو ارسال بفرمایید به 3036-37-34-0-36-37 و سوالات شما شنوندگان عزیز و گرانقدری که ارسال میکنید به سامانه پیام کوتاه ما، تلفن استودیو ما 021-2265-2525 هست. یکی از اون تماس گرفته، صداشو میشنوید.
جناب آقای گلستان، من تقریبا حدوداً یک سال نیمه که فروش اینترنتی و از طریق پیج اینستاگرام دارم، فروش قطعات یدکی است. شکر خدا پیشرفتم توی مدت بسیار عالی بوده. فقط بابت مشکلاتی که امکان داره در آینده پیش بیاد مثل فیلترینگ و غیره و اینا، می‌خواستم ببینم چیکار میتونم من بکنم که کسب و کارم از بین نره و پایه محکمی داشته باشه. در حال حاضر در راه دریافت وبسایت و اماده الکتریک و اینا هستم. یکی این موضوع، یه دونم میگم این که اگر تو این کار ما انجام بدیم، صفحه اول گوگل یا همون سرچ کردن گوگل یا سلو با این که هزینه بالایی داره تقریبا، این کار آیا به صرفه است؟ ارزش هزینه کردن داره واسه این موضوع یا نه؟ ممنونم از همکاریتون، شب خوش، خدا نگهدار.
خب عرض سلام دارم خدمت دوستمون، خوشحالم چون ما یک وجه اشتراک داریم. من هم در واقع تولید کننده قطعات خودرو هستم و یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ما در واقع تو این بخش فعاله. خوشحالم که یک دوستی تو این بخش در واقع تماس گرفت و قطعا موفقیتتون برای من قلبا رضایت بخشه. من حتما ازتون خواهش میکنم که با توجه به میزان فروشتون، من بی اطلاعم که فروشتون الان تو چه رنجی هستش، ولی یکی از پیشنهادهای در واقع مهم اینه که شما یک اپلیکیشن رو راه اندازی کنید و دوستانی که از هر کجا، از هر کانالی، مثل وبسایت، مثل در واقع پیج های اینستاگرامی و هر کجا در واقع به شما میرسن، حتما یکی از توصیه های منه که اونها رو هدایت کنید به سمت اپلیکیشنتون که توی بلند مدت اگر اتفاقاتی افتاد که در واقع محدود شد هر کدوم از این ابزارها، شما بتونید از طریق اپلیکیشن اونها رو برای خودتون نگه دارید و جلو برید. خواهش دوم اینه که حتما سعی کنید خریدارها رو به فروش، ببخشید، به مشتری تبدیل کنید. به این مفهوم که بدونید کی ازتون میخره با چه مختصات و مشخصاتی، که اینها رو بتونید تو بلند مدت برای خودتون حفظ کنید. نکته سوم در رابطه سئو، اصل قضیه در واقع این نیست که شما یه پول بدید و تمام بشه. یک پول دائمه. چرا؟ چون سئو بر اساس محتوا است. سئو یک ابزار نیست که شما بخریدش و دیگه تمام بشه. شما باید دائم هر روز محتوا خلق کنید. من بی اطلاع هستم که شما در واقع فروشتون در حدی هست که بتونید یک بودجه ثابت ماهانه رو تخصیص بدید به اینی که برای شما محتوا تولید بشه. اگر این امکان رو ندارید، ببخشید این واژه رو به کار میگیرم، ولی گول اونهایی که در واقع بهتون میخوان واژه بفروشن رو نخورید. سه او رو بیان یه پولی بگیرن، سه اوتون رو میبریم بالا، بله اون روزی که اون آدم هست شما رو میاره تو صفحه اول، ولی یک ماه بعد دو ماه بعد شما دوباره فرصت رو از دست میدید. اگه قرار بود شما با یک بار پول دادن تو صفحه اول قرار میگرفتید، همه اونهایی که قبل‌تر پول دادن الان تو صفحه اول باقی میموندن. سه او یک کار رقابتی است بر اساس محتواهایی که بیشترین در واقع بازدید و سرچ رو دارن شما رو بالا میاره. پس اگر در واقع پولی ندارید که هر لحظه و هر روز تولید محتوا کنید، دغدغه سه او رو فعلا برای خودتون در نظر نگیرید.
بعد سلام و خدا قوت خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه کارگاه تولیدی گلاب و عرقیات دارم. برای افزایش مشتریان و فروش بیشتر چگونه و چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟ زمان در مورد اپلیکیشنی که با نزدیک شدن افراد به محله کسب پیام تبلیغاتی میفرسته معرفی بفرمایید. ممنون میشم. ارادتمند صدر.
خب ببینید دوست من، محصولاتی مثل عرقیجات که توی چند سال اخیر هم بیشتر از قبل در واقع مورد وسوق مردم قرار گرفته، مردم دارن برمیگردن به اون حالت سنتی و علاقه بیشتری پیدا میکنن، هرچه شما برند قوی تری داشته باشید شانس موفقیتتون بالاتر خواهد بود. اگر شما تقویت برند کنید، یکی از کارهای مهمی که انجام میدید، احتمالاً الان شما تولید میکنید و توی یکی دو تا فروشگاهی که برای خودتونه اونو عرضه میکنید، ولی اگر برندتون رو قوی کنید میتونید محصولاتتون رو توی فروشگاه‌های مختلف، توی سوپرمارکت‌های مختلف، توی عطاری‌های مختلف به فروش برسونید. من پیشنهادم اینه که روی نام تجاریتون خیلی دقیق و حرفه‌ای با تمام در واقع جزئیات عناصر برندتون رو اول به درستی طراحی و بعد هم در واقع اون ویژگی‌هایی که ما بهش میگیم اعتبار بخشی رو براشون به درستی انجام بدید. من ایمان دارم که میتونه برای شما تو بلند مدت آورده جدی داشته باشه. روی بسته‌بندی نام محصول و ویژگی‌های مثل این کار کنید. در گوشی بهتون میگم اگر تولید کننده هستید حتما با یک برند توی بازار نرید، دو تا سه تا برند داشته باشید با قیمت‌ها و کیفیت‌های متفاوت.
خب عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز گرانقدرمون که اگه تماس بگیرید با تلفن استودیو موفق تر خواهید بود امشب. تلفن استودیومون هم عرض کردم که 0212-62-65-25-25 هستش. بازم میگم 0212-62-65-25-25. یه تلفن بشنویم.
استاد من توی بازار یک مغازه گرفتم، ما تولیدی داشتیم، یعنی هنوزم داریم، تولید میکنیم با برادرم. الان برادرم جدا شدم، رفتم تو بازار برای خودم این مغازه گرفتم. اجاره زیادی نمیدم، مبلغ پایینی، ماهی 2 تومانه. منتها توی پاساژی هست، پاساژ تازه تأسیس 6 ماه راه افتاده، کاملا امکانات فول امکانات. منتها من طبقه منفی 1ش گرفتم، مشتری تو همکف خیلی زیاده، منتها طبقه پایین نمیاد. با اینکه تمام مغازه پایین راه افتاده مشتری زیاد پایین نمیاد. اگه ممکنه چه جوری تعقیب کنیم مشتری رو بیان پایین؟ کارمون پوشاک مردونه است، بعد خیلی هم تماس میدیم با مشتری، متاسفانه میگن میایم ولی پایین نمیایم. اگه ممکنه یه راهنمایی بکنید ممنون میشم. تشکر. من به حرف شما گوش کردم جناب گلستان، ببخشید. من دیگه دارم روی فروش تمرکز میکنم، تولید رو فعلا رها کردم. خیلی لطف کردین، تشکر، خدا نگهدار.
آفرین. البته من این رو هم خدمت همه دوستان عزیز شنونده عرض کنم که تولید یک بخش مهم از هر جامعه و کشوری است. من در واقع میگم چیزی رو تولید نکنید که نتونید بفروشیدش. دغدغه من که همه جا در واقع جار میزنم و فریاد میکشم اینه، وگرنه خب تولید زیربناست، تولید آبروی هر کشور و جامعه است و باید به درستی اتفاق بیفته. ولی معضل ما اینه که تولید ریتم تکراری داره، همه اینو تجربه میکنن، ولی توی فروش که یک ریتم خلاقانه داره گیر میافتن. بنابراین خوبه که این اتفاق افتاده. اگر در واقع جاتون خوب نباشه قطعا دچار چالش میشید توی فروش. چی کار کنیم؟ من پیشنهاد میکنم اگر در واقع این پتانسیل وجود داره، من بی اطلاع هم از مکانی که شما در اختیار دارید، اگر این پتانسیل وجود داره اون رو بذارید برای در واقع شوروم یا نمایشگاه اصطلاحا عمده فروشی خودتون. یعنی در واقع مغازه‌دارهای مختلف به جای که بیان توی کارگاه شما که قطعا یک کارگاه جذاب و در واقع با نمایی ظاهری تحریک کننده بی تردید نیست، مثل همه در واقع کارگاه های تولیدی دیگه، اون فروشگاه رو بذارید به عنوان یک فروشگاه عمده فروشی که در واقع نمونه و سمپلتون رو اونجا شو میکنید، نمایش میدید و افراد مختلف که در واقع همکاران شما محسوب میشن میان اونجا به تعداد 2-3-10 قلم از شما خرید میکنن. اگه این کارو انجام بدید و درست انجامش بدید، حتی شانس این که در واقع فروش خوردهتون هم بالاتر بره بیشتر.
سلام، من یک خانم هستم در کرج که ارشد روانشناسی دارم. سالیان سال هست کتاب‌های موفقیت رو مطالعه کردم و شاگرد اکثر اساتید موفقیت هم بودم. صدای بسیار خاصی دارم و به قول دوستان شخصیت کاریزماتیک دارم و کلام و تخصصم بسیار تأثیرگذار بوده روی خانم‌ها. یک کانال تو فضای مجازی در زمینه موفقیت بانوان هم دارم که بسیار موفق بوده. چطور میتونم شروع به کسب درآمد با برگزاری همایش و دیگر روش ها کنم؟ من میدونم که بانوان کشورم نیاز به باور کردن خودشون دارم. دوست دارم علاوه بر کسب درآمد بهشون کمک کنم.
من همین امروز توی اداره ارشاد، توی وزارت ارشاد در واقع روی همین موضوع در واقع دعوت بودم برای حذف در واقع یه سری از آدم‌های اشتباهی که الان توی این مارکت، توی این بازار دارن کار میکنن بدون هیچ گونه در واقع پیشینه و اعتباری. چقدر خوبه افرادی مثل شما که در واقع تحصیل کرده این حوزه هستن ورود کنند و کار خوب انجام بدن و البته موفقیت‌آمیز هم برای خودشون هم برای مخاطب‌ها. من میتونم راهنماییتون کنم با توجه به همین جلسه که آخرینش امروز بود، شما رو در واقع معرفی میکنم به یک گروه از دوستانی که تو همین کانال در واقع پیش خواهید رفت. لطفاً به دفتر من تماس بگیرید یا ایمیل بزنید یا از طریق اینستاگرام، من تلاش میکنم به شما کمک کنم. لطفاً کلمه افشین گلستان رو توی گوگل سرچ کنید، شماره دفتر من به دستتون میرسه.
بله، خب یه تلفن دیگه بشنویم. 021-2265-2525.
خواستم ببینم که من یه پسری دارم که لیسانس برق قدرت، ولی مدتی یکی دو سال رفته و تو کار لوازم یدکی به صورت سیاه. خواستم ببینم که این کار ادامه بده یا اینکه شغل دیگه براش آی دکتر پیشنهاد میکنه و آینده‌ای داره یا نه. یه پسر دیگه هم هست که اونم مهندسی مدیریت اجرایی و فعلا توی مغازه دوچرخه فروشی کار میکنه. باید میخواستم ببینم اون همین کار ادامه بده یا به فکر کار دیگه باشه. و یکی از دوستانم هم تولید پولکی نبات داره، خواستیم برای فروشش چیکار کنه بهتره. با تشکر فراوان از برنامه خوب شبای آفتابی ایزدی مزهر شهر اصفهان.
آقای ایزدی عزیز فقط از یه اصفهانی برمیاد که یه دونه زنگ بزنه و برای همه فامیلاشون در واقع مشاوره بگیره.
خیلی خوبه.
تبریک میگم به خاطر شمع اقتصادی جذابتون. ای کاش من امکان این رو داشتم که 30-40 ساعت الان صحبت میکردم و پاسخ این سوال شما رو کامل میدادم. ولی خلاصه کلام در مورد پسر اولتون، در واقع اول اینو بگم، ایشون توی لوازم یدکی به قول شما یا همون قطعات خودرو که با کلاستر به قول ما ورود کردن. دلم نمیخواد اینجا در واقع لو بدم، ولی بازار بسیار جذابیه و بذارید کارشون رو بکنن. بعضی از بازارها از بیرون خیلی آب و رنگ داره و خوشگله و کارت ویزیتاش خیلی جذابه. به شوخی من میگم بهش زن میدن هر کسی این کسب و کارو انجام بده، و بعضی از کسب و کارا نه، اون گروه دومه پول در میاد، گروه اوله فقط با کلاسه. بعد مثل من و آقای تشکری بعد این موقع شب بشینن اینجا در واقع صحبت کنن. کسب و کاری به نام قطعات خودرو یکی از کسب و کارهای بسیار بسیار جذابه به لحاظ موفقیت‌های مالی و خیلی ویژگی‌هایی که نهایتا من بهش میگم یک کسب و کار با ثبات. بنابراین بذارید ایشون کارشون رو انجام بدن، با توسعه سبد کالا و ایجاد نمایندگی های معتبر ایشون میتونه شانس خودش رو بالاتر ببره. یه ذره هم یادتون باشه ما سر سفره ذهنیت های خودمون نشستیم، یعنی به جای این که بگیم سیار داره میفروشه که خیلی سطح پایین میشه این واژه، کافی بگیم ایشون پخش داره، پخش گرم میکنه، یه دفعه با کلاس میشه، حکم از خدا. بنابراین واژه هایی که استفاده میکنید رو اصلاح کنید. به جای لوازم یدکی فروش بگید قطعات خودرو، با کلاس میشه. به جای سیار فروشی بگید فروش مویرگی انجام میده. نگاه میکنید تا اون کسب و کار قابل احترامه و میشه بهش افتخار کرد. هر کسب و کاری که پول سالم خلق میکنه بی‌تردید قابل احترامه. حتی بعضی از آدم ها اختلاس میکنن و فکر میکنن که قابل احترام هستن و ادعا میکنن ما حقوق نمیگیریم. واقعا این لازم نیست شما دیگه حقوق بگیرید. یعنی حقوق بگیرید که چیکار کنید؟ من بودم تو همین چند روز قبل توی جلسه ای از رده چهارم پنجم های کشور که طرف خیلی با حرارت میگفت من چندین سال حقوق نگرفتم و بذارید پسرتون اگر داره کار سالم انجام میده که قطعا اینجوریه با احترام جلو بره و براش ارزش قائل باشید، براش عزت نفس. هر کسی پول سالم خلق میکنه و حق کسی رو نمیخوره براش عزت نفس قائل باشید. لطفا وقتی شما بهش میگید دنبال یه کار دیگه بگرد، انگار این کاری که داره انجام میده نباید برای خودش احساس شرافت، احساس آبرو و احساس اجتماعی بودن داشته باشه. من افتخار میکنم خودم به عنوان همکار ایشون، به عنوان کسی که تو بازار به قول شما لوازم یدکی یا قطعات خودرو هستم، افتخار میکنم چون بازار سالمیه. یه جمله ما داریم توی مجموعه خودمون، میگیم که فروش قطعات خودرو نامرغوب از فروش مواد مخدر به مراتب. خب چرا اینو منفی تر میدونیم؟ به این دلیل که اونی که مواد مخدر میخره، فروشنده و خریدار هر دو میدونن چی رو خرید و فروش میکنن، ولی اونی که قطعات خودرو میخره یه قطعه رو خریده که در واقع زن و بچه‌ش رو سوار ماشین کنه، یه مسافرت سالمو بره و برگرده. اگر پسرتون جزء این گروه و داره کال سالم میکنه، محصول رو به اسم کره‌ای توی در واقع گاوداری های کردان تولید نمیکنند، پس ایشون شرافت داره، بذارید کارش رو ادامه بده با احترام و افتخار. در مورد پسر دومتون، خب من نه مختصات ایشون رو میدونم نه کسب و کاری که در واقع دارن توش کار میکنن رو با جزئیات میشناسم، پس نمیتونم به دقت بهتون پیشنهاد بدم. گزینه سوم در واقع بخش نبات و پولکی بود، اگه حافظه من در واقع درست یاری کنه. حتما توصیه‌ام اینه که از در واقع منطقه خودتون خارج بشید و تو شهرهای مختلف محصول رو در واقع به شکل عمده به عطاری ها، قنادی ها، حتی اگر قدرت در واقع سرمایه درگردشون بالاست توی سوپرمارکت ها ببرید، بی تردید میتونید یه فروش خوب رو تجربه کنید. خاطرتون باشه که حتما اونجا امانی بهتون پول رو میدن، یعنی محصول رو میگیرن و پول رو میدن، پس یه کم صبر و حوصله داشته باشید برای تسویه.
سلام، حسین هستم از اصفهان. خسته نباشید، من قصد دارم واحد بسته‌بندی خوشبار و حبوبات رو اندازی کنم، البته سرمایه زیادی ندارم. به نظر شما سراغ وام های بانکی برم؟ اصلا این کار رو انجام بدم؟ چقدر سرمایه اولیه نیاز داره؟ از شبکه های مجازی میتونم استفاده کنم؟ حالا اینکه چقدر سرمایه اولیه نیاز داره بعید میدونم،
سر بزرگی کارتون.
آره، ولی در کل بقیه مسائل
ببینید، شما همین کسب و کار رو من مطلع هستم، نفر اولی که اتفاقا دانشجوی من هم هست ایشون، یعنی بود، داره انجام میده توی ایران، شاید بیشتر از 70-80 میلیارد تومان سرمایه در گردش ایشون همین کارو داره انجام میده و افرادی هم هستن که ممکنه با 20 میلیون 15 میلیون تومان همین کارو انجام بدن. شما به میزان سرمایه هاتون، اهم از مالی، سرمایه های اجتماعی، سرمایه های تجربی قبل، مهارت ها و الی آخر، به میزان سرمایه هاتون گستردگی کارتون رو تغییر میدید. نمیتونیم همه ی آدم هایی که توی یک حوزه کار میکنن رو یک سایز در نظر بگیریم، این اصلا صورت مسئله غلطه. پس این که چقدر سرمایه میخواد بسته به اصلا هدف گذاریه که شما برای چند سال آینده خودتون انجام میدید. در رابطه با شبکه های اجتماعی، چه اون نفر 60-70 میلیارد تومانی باشید چه 10-15 میلیارد تومانی، هر دو باید حضور داشته باشید و خیلی هم اونجا شاید شخصیت پردازی های شما نشون نمیده چقدر بزرگتر یا کوچکترید. هوشمندی و خلاقیت شماست که اونجا شما رو در واقع میتونه بزرگتر جلوه بده و فرصت های بزرگتری رو خلق کنه. ما تو تبلیغات یه جمله‌ای داریم، یه تکنیکی داریم، نه جمله، به نام گوریلا مارکتینگ یا بازاریابی چریکی اصطلاحاً. بازاریابی گوریلی هم اگه جایی خوندید یا پارتیزانی، همه همین مفهوم رو داره. در واقع شرکت ها هرچه کوچیکتر میشن موظف هستن که خلاقانه تر تبلیغات کنن که بتونن به یک موفقیتی که برای خودشون هدف گذاری کردن برسن. بنابراین حتما از ابزارهای اینچنینی با دقت و کیفیت استفاده کنید.
الان بهترین تبلیغاتی که در واقع برای شرکت های کوچیک بوده، شما خودتون تو ذهنتون بوده، چه چیزی بوده؟ بحث هم گوریلا مارکتینگ.
بهترینش به عنوان یه مثال خدمتتون میگم، یه دوستی که اتفاقا همین الانم هم توی لایو اینستاگرام من هست، ایشون یه رستوران داره، ما آمدیم کارت عضویت در واقع باشگاه ایشون رو توی ماهای اول با یک چسب خیلی محکم توی پیاده رو دو سه قدم مونده به مغازش اینو چسبونی به کف زمین. خب کسی رد نمیشه از کنار این، همه خمی شدن برش دارن، بعد چسبیده بود اطرافو نگاه میکردن یه جوری که نکنه کسی منو دیده باشه، رد می شدن. بعد مثلا یه 3-4 قدم جلوتر وقتی وارد مغازه می شدن و جلوی اون صندوق یا کانتر اصطلاحا می ایستادن، همون کارت رو بعد از خریدشون مولان کارت عضویت می گرفتن. و خب این یک تصویر به ذهن باقی مونده از قبل وجود داشت، براشون جذاب بود رابطه بین این دوتا و یه چند وقت این کار رو انجام دادیم، کلی نتایج جذاب به وجود اومد. مثل این در واقع مثال های مختلفی وجود داره که میشه گفت. یا اجازه بدید یه دونه دیگه هم بگم خیلی جذابه. یک مشتری ما داریم که کار ایشون در واقع مونتاژ آسانسوره. سالها قبل در واقع سراغ ما آمد، ما خب یک آژانس تبلیغاتی هم داریم تو مجموعه خودمون، سراغ ما آمد و یک پاکت می‌خواست، یک پاکت از در خودش ساده می‌خواست که استعلام قیمت مشتریاشو توی اون بذاره و تحویل بده. نمونه هم داشت از قبل تر که کار می‌کرد. ما ازش وقت خواستیم، گفتیم که یک تایمی رو به ما بده که فکر کنیم. یه ذره براش هم مضحک بود این اتفاق که چرا برای یک پاکت باید کسی فکر کنه دیگه، پاکت که چیزی نداره دیگه، شما باید طراحی کنید، لوگو بذارید، آدرس بذارید و دیگه تمامه. کاری که ما انجام دادیم نهایتا تحویل شد به ایشون بعد از دو هفته. این چیزی بود که من خدمتتون میگم و یه نمونه بارز از در واقع تبلیغات پارتیزانی است که با هزینه کم کلی به چشم میاد. ما یک پاکتی برای ایشون زدیم که از همه طرف‌های این پاکت بسته بود، یعنی از بغل، جلو، کف، همه جا بسته بود. وقتی پاکت در واقع دست مشتری میرسید هیچ راهی برای باز کردنش نداشت. یه دفعه نگاه میکرد تا اون بالا یک در واقع مثلثی که یک فلش خیلی کوچیکه داره نشون میده که بالا بکشید. متوجه میشد که بالای این پاکت که حالا با رنگ شکلی طراحی شده بود که مشخص نیست بازه. وقتی بالا میکشید جلوی پاکت رو تصور کنید که الان یک پوستر نمای شیشه‌ای یک ساختمان چند طبقه، یه برج چند طبقه شیشه‌ای. وقتی اونو بالا میکشید این آسانسوری که رو طرح جلد بود حرکت میکرد، با دسته ایشون حرکت میکرد به سمت بالا و زیر اون آسانسور لوگوی در واقع مشتری ما بود و بعد اون برگه‌ای که بالا میومد از پاکت استلام بهش پیوست شده بود. این یه کار در واقع گوریلا مارکتینگه، یه کار خیلی کوچیکی که به ذهن باقی میمونه. بله. از این دست کارها ما استلام بهش میگیم بازاریابی پارتیزانی. اینجا باید خلاقیت خیلی بالا باشه، در واقع ما تو نقطه برنامه‌ریزی بیشتر باید وقت بذاریم.
با سلام، خسته نباشید، خدمت آقای دکتر. میخواستم بدونم کار جعبه سازی یا شمع سازی درآمد داره؟
جعبه سازی یکی از کارهای بسیار پردرآمده، بسته به اینکه شما تو کدوم نقطه از این قضیه قرار میگیرید. ولی فکر کنم کسی که شمع و جعبه سازی منظورشه، منظورش جعبه سازی در واقع کادوییه. فکر میکنم اینه. خب کار دستی درآمد محدود جذابی به عنوان یک اشتغال خانگی جذاب داره.
با عرض سلام، خسته نباشید. من یه دستفروش لوازم پلاستیکی و حراجی هستم تو بازار مرکزی و جای شلوغی هم دستفروش میکنم، ولی فروش ندارم، میشه راهکار بدین؟
خب از خودتون بپرسید چرا باید از شما به عنوان یک دستفروش بخرن وقتی که یه مغازه 10 قدم پایینتر یا بالاتر شما همون محصول رو میفروشه. پس شما یک ویژگی بایستی داشته باشید جذاب نسبت به مغازه ها. میدونید که مغازه جذابیتش اینه که خب قطعا اگر یه مشکلی وجود داشت من قابلیت ارجاع و دوباره برگشتن به اونجا رو خواهم داشت. دستفروش این شانس برای من وجود نداره که این اتفاق بیفته. پس من باید یه جذابیت های دیگه ای رو داشته باشم، مثلا قیمت، مثلا شوخی هایی که خیلی از دستفروش ها میکنن و تو رو جذب میکنن با فضا سازی که ممکنه یه مغازه دار اجازه همه اون شوخی ها رو به خودش نده به هر دلیلی. پس شما باید یه تفاوتی بکنید، یک چیزی که ما اصطلاحش میگیم مزیت رقابتی، شما رو برتر کنه نسبت به مغازه‌های اطرافی که دارن همون محصول رو در واقع میفروشن.
بله. با سلام خدمت جواد عزیز و کارشناس محترم، کارمند هستم و شیفت عصرم رو دستگاه تراش سنگ‌های زینتی در منزل کار میکنم و البته دوره های آموزشی لازم رو هم فرا گرفتم و مدارکش رو هم گرفتم، اما میخوام کارگاهی را بندازم و کارآفرینی کنم، چطور میتونم؟ احسان حسینی از مشهد.
خب اول باید یه ذره فروشتون رو در واقع قطعی کنید، بعد که فروش قطعی تر شد میتونید بپردازید به این که چند تا نیرو بگیرید که پای شما در واقع تولید رو انجام بدن و برسونید دست گروه مخاطبتون. من اولین پیشنهادی که دارم این که اگه میخواید واقعا بزرگ کار کنید روی 3-4 قلم محدود کالا کار کنید. این پیشنهاد شماره 1. نکته دوم، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کار شما جزء لاینفک موفقیته، یعنی برای شما خیلی میتونه حیاتی باشه. لطفا توی شبکه‌های اجتماعی مستقیم سر فروش نرید، سعی کنید ذهنیت‌ها رو آماده کنید کنارش هم به فروش فکر کنید. اینستاگرام به شکل در واقع مختص جای فروش نیست، جای تعامله. ویترین مغازه شما نیست که فقط باید تگ قیمت بخوره و سریعا بخواد که اونجا محصول رو بفروشید. اگه بتونید اینو درست انجام بدید بی‌تردید فروشتون بالا میره و بعد از اون میتونید در واقع تیم سازی کنید برای توسعه در واقع تولید و به تبع اون فروش.
با سلام، لطفا راهنمایی کنید با سن 25 سال میشه رفت مکانیکی یاد گرفت یا دیر هست؟ چون یه حرفه‌ایه که نیاز به زمان داره.
خب بسته به استعدادهای شما، توانمندیهای شما، پیشینه شما، همه اینها تغییر ایجاد میکنه. مثلا اگر شما یه ذره با کامپیوتر آشنا بشید تو سن 35 سالگی هم اگر برید سراغ در واقع مکانیکی، یه کوچولو در واقع دستگاه‌های جدیدی که در واقع با برق سیستم ماشین رو آنالیز میکنن یاد بگیرید، خدایی میکنید نسبت به اونهایی که کمتر این اطلاعات رو دارن. پس بسته به خود شماست. ضمن اینکه یادتون باشه ما تو فرهنگمون یک بیماری داریم، همیشه فکر میکنیم دیره. یعنی من میگم آقا دیگه به نظر شما، من الان 27 سالمه آقای تشکری،
بله.
شما تایید میفرمایید؟
بله بله قطعا.
آره حالا دوستان
زیاد گفتین 22 سالتون بیشتر نمیخواد.
دوستان شرمنده که خب منو ندیدن